that same occultic law will be tawassut ustad ali dost.
Rahman al-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin. ولعنتالله على أعدائهم أجمعين ومنها أن الأحماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المغاصة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد. اگر فراموش نکرده باشید روز چهارشنبه وارد فرمایش مرحوم کاشف الغطا شدیم. ایشون فرمود که اگر کسی در معاتات قائل به اباحه بشه، بگی که ولو متعاطیین قصد تملیک کردن، قصد بی کردن، ولی نه تملیکی تو کاره، نه بیعی، نه معاوضه‌ای، فقط تصرف حلال شده. برای مثلا شاطر تصرف در پول، برای اونی که نون گرفته تصرف در نان، وگرنه خبری از ملکیت نیست که نیست. ایشون فرمود آقا اگر کسی قائل به این مقاله بشه اصلا یه قواعد جدیدی به وجود میاد که هیچ فقیهی زیر بارش نمیره. و دو تا از اون مشکلات رو خوندیم. مشکل اول این بود که لازم میاد عقود تابع قصد نباشه که ملاحظه کردیم. یکی هم اراده تصرف از مملکات باشه که اینا رو مفصل گفتیم، تکرار نمی کنم. و اما مشکل سومی که به وجود میاد، دوستان امروز خیلی از خارج کار داریم، یعنی یک کلمه ایشون فرموده ولی خب توضیح میخواد، توضیحش هم به هیچ وجه در کتاب نیومده. اینه که مورد به مورد هم باید پیش بریم، یعنی نمیشه از خارج همه رو گفت و پیاده کرد. دوستان زیادی هم نیستن، به هر حال حالا شما که هستید انشاءالله دقت میکنید و اگر هم بحثتون نبود بعد با هم بحث کنید. اشکال سومی که ایشون میگیره که در واقع خودش به چندین اشکال منحل میشه، ایشون میفرماید که آقا اگر بنا شد در معاتات آنچرا که انسان گرفته ملکش نباشه، اینجور گفتن دیگه معروف. خب ما میبینیم که اگر کسی مثلا از طریق معاتات یک چیزی خرید بهش خمس تعلق میگیره. شما الان مثلا برید از طریق معاتات برید یه مقدار کتابی که مورد نیازتون نیست بخرید، باید خمسشو بدید یا نباید بدید؟ اگر مال زکوی باشه از اون نه جن، باید زکاتشو بدید یا نه؟ باید بدید دیگه. اگر مالی باشه که شما رو مستطیع بکنه برای مکه، خب شما مستطیع میشید. و همینطور که حالا رو عبارت بعد براتون پیاده میکنید. خب اگر دیگه چه اشکال داره من یه چیزی از کسی گرفتم از طریق معاتات، الان خمس بهش تعلق بگیره. خب میدونید خمس به چی تعلق میگیره؟ بله؟ خمس به مال مردم تعلق میگیره یا به مال خودم؟ بنده اگر یه چیزی مال مردم تو دست من باشه من باید خمسشو بدم؟ اگر بنا شد این 100 تا کتابی که من خریدم و مورد نیازم نیست، اگر ملک من نشده، فقط من حق تصرف دارم، پس نباید خمسش رو بدم، در حالی که آقایون میگن باید خمسش را داد. بله، یه دفعه من که همین جنس تصرف میکنم یا باخبر میشم که اون آقایی که کتابا رو به من فروخته تصرف کرده. میدونید که فقها میگفتن در معاتات وقتی یکی از دو طرف تصرف کند، بقیه رو شما بفرمایید، ملکش میشه. لذا ایشون حواس جمعه، میگه هنوز که تصرف نکردم، کتابا رو خریدم آوردم منزل، الانم سال خمسیمه، میدونم هم اون آقایی که کتابا رو به من داده هنوز تو پول تصرف نکرده، یا اگر شکم بکنم تصرف کرده یا نه، چه اصلی داریم؟ اصل عدم تصرف، که قهران حکم اونجایی داره که یقین دارم تصرف نکرده. پس آقا طبق این نظر، اگر بنده یه سری کتاب اضافه خریدم به معاتادها و هنوز تو این کتابا تصرف نکردم، فقط تو دست منه، رفیقم که به من فروخته میدونم تو پول تصرف نکرده، یا اگر شک دارم چون در حکم عدمه، حکم اینو داره که تصرف نکرده، پس من نباید خمس اینا رو بدم، در حالی که همه میگن باید خمسش را داد. پس باید خمس تعلق گرفته باشه به مافلیت، در حالی که آقایون میگن خمس تعلق میگیره به ملک. توجه میکنید؟ یا مثلا کسی از طریق معاتات یه چیزی گرفته، بعد خرج زن و بچهشو بده. تو میدونید شوهر خرج زنشو باید از ملک خودش بده، اصلا اگر ملکی نداشته باشه تکلیف ازش ساقطه. آیا هیچ کس میگه آقایی که از طریق معاتات یه چیزی به دست آورده خرج زنشو نده؟ اگر من بگید نه، از همین که از طریق معاتات به دست آورده مخارج زنو بده، لازم میاد که نفقه زن تعلق گرفته باشه به ما، بگید آقا به ما فلیت، ولو هنوز ملک طرف نشده، و اینم خلافه. و همینطور حالا تفکردم مواردی هست که باید رو خود کتاب پیاده کنیم. آقا ایشون میخواد از این نتیجه بگیره که پس معلومه در معاتات صرف اباحه نیست. اگر بگیم آقا ملکیت همه اینا میفته رو روند خودش، میشه ملک بنده، وقتی شد ملک من خمس باید بدم، زکات باید بدم، نفقه زن و بچه باید بدم و هاکذا. ولی اگر ملک من نباشه چطور خمس تعلق میگیره؟ چطور زکات تعلق میگیره؟ من از مالکی نفقه یه زن و بچه رو بدم و هاکذا. میخواد اینو پیاده کنیم، تو خودش خیلی حرف داره، تا انشاءالله مورد بعدی که میشه مورد چهارم، تون دوتا شد چهارشم بخوندیم، این سومی بود. نگاه کنید، و منها ان الاخماس، این ان الاخماس دوستان حواستون باشه، خبرش اون تتعلقه هست که خط بعد میاد، که نطقه های ما هم یتعلقه داره، اشتباه. ان الاخماس و زکوات و الاستطاعه و دیون و نفقات و حق المقاصه، اینجا دوستان بعض نطقه ها مقاصه داره، بعضا مقاسمه داره، هر کدامش باشه دست توش نبرید، معنا میکنیم. من چون کشف القطاع رو نداشتم نتونستم مراجعه کنم، خود نسخه های مکاتب رو که دیدم هر دو رقمش ثبت شده، حالا مهم نیست، ما رو هر دو رقم معنا میکنیم. و شفعه و المواریث و الربا و الوصایا، آقا خبرش اینه، اخماس و زکوات اینها بخونید خبرشو، تتعلق و به مافلیت، می فهمد که از جمله قواعد جدید که لازم میاد در این معنا که بگیم ما آزاد استفاده ملکیت نمی کنه اینه که باید بگیم خمسها، زکاتها، استطاعت. مثلا طرف فرض کنید یه معامله کرده 1,000,000 پول الان دستش اومده، ولی از چه طریقی به دست آورده؟ معاتات. بگیم ملکش نیست ولی مستقی هست، باید همین پول برداره بره مکه. استطاعت خورده باشه نه به ملک بلکه به ما فلیت. دویون، حواستون باشه اینا دیار شروع شد توضیحاتش. همچنین دین، یعنی اگر کسی فرض کنید یه چیزی از معاتات به دست آورده، بدهی هم داره، باید بگیم با این که ملکت نیست ولی این دینه و باید شما بپردازیم. و این آدم هم نمیتونه بگه آقا من چیزی ندارم، من از طریق معاتات به دست آوردم، ملکم نیست. هیچ دادگاهی این حرف رو گوش نمیده، میگن از طریق معاتات هم اگر به دست آوردی بدهیات بهش تعلق میگیره، باید بپردازی. این حواستون باشه. نفقات، مخارج زن و بچه رو باید از همین چیزی که از طریق معاتات به دست آورده بده، با این که به ما میگفتن نفقه بر کسی واجبه که بگید آقا مالک باشه، از ملک خودش خرج زن و بچه شو بده. و حق مقاصد، این چند کلمه دقیقه حواستون باشه، حق تقاص، اگر مقاصه باشه که نسخه های ما اینجوریه، میدونید مقاص یعنی تقاص کردن. یه مسئله تو سر حلومه یادتونه، میگفت که اگر یک نفر مالی داره و طلبکار حریف نمیشه ازش بگیره، میتونه چه کار کنه؟ میتونه تقاص کنه، حتی با اذن حاکم شهر. حالا فرض کنید بنده از طریق معاذات 1,000,000 چیز پیشمه، مال منم نیستا طبق نظر آقایون، مال اونیست که ازش خریدم، ولی شما که طلب من دارید میتونید بیاید از این جنسی که مال مردمه ولی دست من هست چکار کنید؟ تقاض کنید. با اینکه آقایون میگن تقاض جایی میتونید بکنید که طرف مالک باشه. شما اگر من یه چیزی مالکم طلبتون رو نمیدم، بیا تقاض کنید، یواشکی بردارید. اینو میگنش تقاض دیگه، حق تقاض. پس باید بگیم حق تقاض، حقی که طلبکار داره، تعلق بگیره به آنچه که در دست بدهکاره ولی اون ملک بدهکار نیست. آقا این اگر حق المقاصه باشه. اگر مقاسمه باشه، مقاسمه از چه ماده ایه؟ تقسیم. میدونید که هر شریکی حق داره از شریک دیگرش حق تقسیم رو بخواد، بگه آقا میخوایم خونمون رو زیر نظر حاکم شرع به اصطلاح افراز کنیم، یعنی تقسیم کنیم، سهم من جدا بشه، سهم شما هم جدا بشه. این حق رو یه شریک داره، میگه یا سهم من رو بخر یا من سهم تو رو میخرم، یا بیا جدا کنیم و ما رو تقسیم کنیم. حق تقسیم. خب این مال وقتیست که شما مالک باشید منم مالک باشم، میان بگیم آقا یکی از شریکا بگه حق تقسیم. ولی حالا اگه از طریق معاتات به دست آوردین، بازم آقایون میگن شریک حق تقسیم داره، در حالی که حق مقاسمه و افراز مال زمانی است که در ملک باشه. و حق المقاسمه اگر نسختون هست. همچنین حق شفعه، یادتونه شرح لمعه میگفتن اگر دو نفر مالک بودن، شریک بودن، یکی از مالکا فروخ، یکی از شریکا فروخ، شریک دیگه چی داره؟ حق شفعه داره. حق شفعه داره به این معنا که میتونه بره به شریک اول بگه چرا به من ندادی، من معامله رو به هم میذارم، بر میدارم برای خودم، پولش رو بهت میدم. لازمه این حرف اینه که با این که ملک من نباشه، شما که شریک منید حق چی داشته باشید؟ حق شفعه. یعنی حق شفعه شما تعلق گرفته باشه به آنچه که در دست من هست و حق شفعه همچنین ارث. اینا دیگه ساده است. خب میدونید انسان چی رو ارث میذاره؟ مال مردم یا مال خودش رو؟ مال خودش رو. خب اگر من از طریق معاصر یه چیزی به دست آوردم، ملکم نیست ولی وارث، بفرمایید ارث میبره. و ربا، ربا یعنی اینا هر کدامش توضیح میخواد. اصلا آقایون میگن ربا معاوضه مثل به مثل با اذیت. تو ما ربای معاملی ها، آقا 2 کیلو گندم بده به 3 کیلو گندم، مبادله و بیع مثل به مثل با بیشتر. خب آقا در معاتات که مبادله نیست اصلا طبق نظر آقایون، چون چیزی ملک کسی بگید آقا نشده. پس بنده میتونم معاتاتن 2 کیلو گندم بدم به شما 3 کیلو بگیرم، در حالی که قطعا میگن اینجا ربا هست و درست نیست. اگر واقعا ربا در بی هست، در اونجایی هست که معاوضه باشه، نباید در معاتات ربا باشه، در حالی که آقایون میگن ربا هست. وصیت، همیشه آقایون میگفتن کسی که میخواد وصیت کنه باید مالک باشه. شرح لومه یادتونه؟ در شرایط وصیت میگه 1، حالا یا 1 یا 2 هست، الان دقیقا یادم نیست، باید طرف مالک باشه. خب من از طریق معاتات میتونم وصیت کنم با اینکه مالک نیستم. لذا میفرمایید آقا لازم میاد اینهایی که شمردم تعلق بگیره به ما فلیت، به اونی که در دست طرف هست. همینجا اضافه کنید ولو هنوز مالک نشده. دوستان چی هست که یقین داریم هنوز مالک نشده؟ وقتی خودش تصرف نکرده میدونه اون طرف مقابلم هنوز تصرف نکرده. لذا میگه مع العلم به بقاء مقابله و عدم تصرف فی، در صورتی که یقین داره خودش که تصرف نکرده هنوز، اینو یادداشت کنیم، خودش که هنوز تو جنس تصرف نکرده، یقینم داره که مقابل این جنس هنوز باقیه، یعنی طرف مقابلم هنوز تصرف نکرده. لذا فوری توضیح میده و عدم تصرف فی، تصرفی نشده در اون مقابل. آقا یا علم داریم تصرف نشده یا عدم علم به تصرف. دوستان این دوتا چه فرق میکنه؟ علم داریم که طرف مقابل تصرف نکرده، یعنی یقین داریم تصرف نکرده، اما گاهی نه شک داریم تصرف کرده یا نه. به عبارت دیگه هنوز علم به تصرف نداریم و میدونید که اگر شک در تصرف داریم، به قول ایشون علم به تصرف نداریم، اصل عدم تصرف جاری میکنیم. حکم چی رو داره؟ حکم صورتی که یقین داریم هنوز تصرف نکرده. عبارت حواستون باشه، در صورتی که یقین داریم طرف مقابل هنوز جنس باقیه تو دستش و تصرف در اون نکرده، یا علم نداریم به تصرف. یادداشت کنید یعنی شک داریم تصرف کرده یا نه. خب معلومه فیون فا بالعقل، نفی میکنیم تصرف را با اصل عدم تصرف. میگیم یه روزی تصرف نکرده بود و وقتی که دست من بود، شک میکنیم الان تصرف کرده یا نه. استثاب چی داریم؟ استثاب عدم تصرف. تتکونو یکونو غلطه، متعلقتن به غیر الاملا. پس باید بگیم اینایی که گفتیم ها، خمس و زکات و استطاعت و دیون و نفقات تا آخر، بگیم اینا تعلق گرفته به غیر املاک. آقا یه مشکلی دیگم حالا یادمون اومد، و ان صفت الغنا و الفقر تترتب علیه کذلک. دوستان یه سوال از شما میکنم، غنی به کی میگن؟ به کسی که حق تصرف تو مال مردم داره، اینو میگنش غنی، یا غنی به کسی میگن که خودش مالکه. بله خودش مالکه. فقیر به کسی میگن که مالک نیست، یا به کسی که نه مالکه نه حق تصرف در مال دیگرانو داره. بنده حالا فرض کنید حق تصرف داشته باشم تو 100 میلیون مال مردم، فرض کنید میشم غنی، همون فقیری که هستم هستم. خب آقا اگر انسان با معاتاد مالک نمیشه، پس اگر یه نفر خونش از طریق معاتاد خریده، ماشینش از طریق معاتاد خریده، کارخونش از طریق معاتاد خریده، فرض کنید یک مرکز بزرگ تجاری داره از طریق معاتاد خریده، این بنده خدا فقیره دیگه، برای که مالک نیست. مگر بگید نه آقا همین که حق تصرف داره میشه غنی، پس صفت غنا باید مترتب شده باشه بر کسی که حق تصرف داره ولو مالک نیست. خب اینو فقها ها نمیگن آخر. و به درستی که صفت غنا و صفت فقر مترتب بشه بر علیه رو به کجا میزنید؟ بر مافلیت. کذالک یعنی با این که مالک نیست، این کذالک یعنی مثل همون صورت قبلیه، اینم اونجا هم چطور مالک نبود نگفتیم تعلق گرفت، اینم همینطور صفت غنا و فقر مترتب بشه بر مافلیت کذالک مثل قبلی ها اونجا هم مالک نبود. فیزیرو مالیت من الاملاک به حکم املاک. قرآن باید بگیم چیزی که به حکم مال نیست اونی که از طریق معاتات گرفتیم حکم مال داشته باشه. خب این زیر بارش نمیرن آقایون. از قدیم و الایام آقایون گفتن زکات به مال تعلق میگیره، همیشه تا آخر دیگه. خب اینم آقا یه مشکل سوم. خب نگاه میکنه این خودش 6 تا 7 8 تا مشکله اگه بازش کنیم، ولی ایشون همه رو تحت یک منها آورده. و اما منهای چهارم، اینا دیگه یواش یواش سبکتر میشه. آقا منهای اشکال چهارم اینه که ایشون میفرماید که همون اشکال محقق ثانی هستا، با این اشکال آشنا هستیم، که مثلا فرض کنید بنده با شاطر خب یه پولی دادم به نونوا، یه نونی ازش گرفتم، لازم میاد که تصرف من تو نون مملک باشه. اولا که مملک خودم باشه، این خودش خیلی بعیده که بگیم تصرف چیه مملکه، رو چه قانونی؟ این که حالا چشم‌پوشی میکنیم، اصلا تصرف از طرف من مملک کی باشه؟ مملک پول باشه برای شاطر. من دارم تو خونه غذا میخورم، او داره یواش یواش اتوماتیک مالک میشه، اینطور میشه دیگه. تازه مملک خودم باشه غریبه، چه برسد به این که تصرف مملک کس دیگه باشه. عبارت نگاه کنید، اشکال چهارم، قانون چهارم به قول ایشون پیش میاد اینه که کون و تصرف من جانبه، تصرف از طرف کسی که نونو خریده، مملک جانب دیگر باشه، پولو بکنه ملک شاطر. تازه مملک خودشم باشه قریبه، مضافن الی قرابت استناد الملک الک تصرف. اینو روز چهارشنبه داشتیم ما، میگفتیم چطور میشه تصرف یا اراده تصرف بگید آقا ملکیت بیاره، استناد ملکیت به تصرف قریبه، که روز چهارشنبه گفتیم. امروز از اون بدترشو میگیم، میگیم این آقا تصرف کنه اون آقا مالک بشه. و منها جعل و تلف سماوی من جانب این تا آخر، از خارج بگم رو عبارت پیاده کنیم. ببینید مشکل پنجم که باز این بشکافیدش به چند تا اشکال منحل میشه. حالشون خوشش اومده همه رو تحت یک منها بیاره، وگرنه اگه بخواد جدا کنید دقیق‌تر جدا بشه. ایشون میگه آقا از جمله مشکلاتی که رو این نظر پیش میاد اینه که بگیم از امروز به بعد دیگه تو فقهمون بنویسیم که اگر یه آفتی از آسمون اومد و جنس تلف شد چی بشه؟ بشه ممالک. بنده 20 سال خونه رو خریدم از طریق معاتات، خب مالک نیستم دیگه، رو این نظر که دیگه تلف ممالکه. تا وقتی که یه شب زلزله میاد خونه خراب میشه، تا خونه خراب شد میشه ملک من دیگه. بگیم این زلزله که میاد یه حسی داره، اینه که تونتون افراد رو مالک میکنه. تلف سماوی مثل زلزله، مثل سیل، بشه مملک اجناس اونایی که جنس از طریق معاتات خریدن. خب این یه مشکل. خب واقعا بعیده. کی گفته زلزله مملکه؟ کی گفته سیل مملکه؟ سیل خراب کنه، زلزله خراب کنه. یه مشکل دیگه که ایشون جزء همینجا آورده، ببینید من و شاطر وقتی معامله کردیم با هم هنوز معامله حقیقتا صورت نگرفته دیگه، فقط من میتونم تو نون تصرف کنم، اون آقا میتونه تو پول تصرف کنه، لذا نمیتونیم بگیم عوض اون پول این نونه. حواستونه؟ این توضیح میخواد. بنده لذا میتونم هر زمان خواستم فسخش کنم، اصلا فسخم نمیخواد چون چیزی صورت نگرفته. اگر من خواستم قیمت نونو ضامنم، مثلا اگر نونو گرونتر خریدم میتونم اون پول از شاطر بگید آقا پس بگیرم، یا ایشون اگر نونو به من ارزون تر داده میتونه نونو پس بگیره، چون چیزی که صورت نگرفته، نونو مباح کرده بر من، هر وقت دلش خواست پس میگیره، منم پولو مباح کردم بر او، هر وقت دلم خواست پس میگیرم. ولی چه موقع میشه که نون میشه عوض اون پول و پولم میشه عوض این نون؟ به اصطلاح دیگه مسما معلوم میشه، دیگه نمیشه عوضش کرد بریم سراغ قیمت، نمیشه کم و زیادش کرد. وقتی که بگید آقا وقتی که تلف بشه، پس تلف غیر از این که مملکه، اینو تا حالا میگفتیم، اصلا تعیین کننده عوض و معوض هم هست. از این به بعد به من میگه دیگه شما نمیتونی پولتو بگیری، پول عوض نونه، و به شاطرم میگه نونو نمیتونی بگیری، نون عوض پوله. پس تا حالا اینا عوض و معوض نبودن، حالا به بعد دیگه مسما مشخص شد و عوض و معوض روشن شد. واقعا این مثلا فقیه زیر بارش میره. یه مشکل دیگه، اگر یه قاصدی اومد قصد کرد، بنده نون گرفته بودم تو نونوایی، اومدم بیرون، تا اومدم بیرون یه ظالمی نون از دست من گرفت و در رفت. خب بسیار، اینجا چی میتونه مطالبه کنه از قاصد؟ مطالبه از قاصد چیه؟ بله شاطره یا منم؟ من که مالک نیستم، چقدر هستم که برم نونو مطالبه کنم؟ اگر مهمانی رفتید، یک کس قضا گذاشت جلو شما صاحب خونه، یه نفر دیگه پوری قضا رو جلو شما برداشت، شما باید مطالبه کنید از این آقایی که قضا رو برداشته یا خودت صاحب خونه؟ شما چه کاری؟ مالک که نیستید که، شما که مالک نیستید مطالبه کنید، مالک باید مطالبه کنید. شما که مالک نیستید برید به شاطر بگید آقا بیاین اونو بردش بگید. اگر بگید نه به مجرد قصد من مالک میشم، پس یکی از مملکاتم از امروز به بعد چیه؟ قصده یا تلف در دست قاصبه. خب اینا بعیده، اینا مشکل داره. از این گذشته آقا، اصلا اینی که آقایون گفتن تلف با تلف آقا مالک میشه، اینو میخوام حلاجیش کنیم. این یعنی که خوب دقت کنید، با تلف آنچه که انسان با معاتات گرفته مالک میشه، یعنی قبل از تلف. این که بعیده، چون اونا خودشون هم میگفتن بگید آقا با تلف. یعنی چه قبل از تلف؟ مثلا فرض کنید حالا همین بنده یک نونی گرفتم مالک نیستم، با تلف میشم مالک. یعنی یک آن قبل از طلب، اینی که کسی نگفته، گفتن با طلب. خب اگه منظور اینی که وقت خوردن دیگه اینی که قابلیت ملکیت ندار طلب از آسمان، البته این به قول مرحوم ایروانیست به نظرم قبل از تحصیلی نگاه کردم ظاهرم مالیشونه، میگه غیر سماوی خصوصیت نداره. ها شاید ایشون خواسته خیلی مثلا مسئله رو هو بکنه، میگه بلا از آسمون میاد اینجا افراد مالک بشن، هستی چی؟ تلف آسمانی از یک طرف مثلا خونه بنده خراب بشه مملک جانب آخر باشه، یعنی پول اونا بنده خونم از بین رفته یه پولی دادم به اون آقا که هنوز مالک نشده بود، تا خونه من از بین میره اون آقا مالک میشه، یا اصلا خود بنده تا زلزله میاد خونه خراب میشه بشم مالک. منهای بعدی که البته ادامه همونه، و طلب من الجانبین محل تفریق معینن للمسمى من الطرفين، عبارت دقیقه باید بگیم اگر دو طرف تلف کردن و کوتاهی هم کردن. ببینید دوستان، باز متاسفانه من کشف القطاع رو نداشتم، بعضی از نسخه ها این محل تفریق رو نداره، نمیدونم الان نسخه شما هست که این محل تفریق رو نداشته باشه. بله؟ بله. نه اصلا اون مسالک های مکاتبه دو جلدی کلن نداره، کتاب ما داره و بنده هر چی فکر کردم که این محل تفریق چه خصوصیتی داره نفهمیدم. حالا از کنم بعض نسخه ها که نداره، کشف القطاع هم معلوم نیست داشته باشه داشته باشنم این، حالا اصلا انسان تلف بکنه نه با کوتاهی، اصلا از دستش در بره، همین حکم داره، فرق نمیکنه. تلف از دو طرف اونجایی که کوتاهی کرده باشن، تلف تعیین کننده مسمى باشه. دوستان از خارج چجور گفتیم؟ گفتیم تا قبل از تلف نه نون عوض اون پوله نه پول عوض این نونه، لذا هر کدام دلشون خواست میکنن به هم بزنن، ولی تا تلف شد دیگه مسمى معلوم میشه. مسمى یعنی عوض محبت، دیگه هیچ کم نمیتونه به هم بزنه. طرف از دو طرف تعیین کند عوض و محفظ را از هر دو طرف، دیگه نتونن رجوع کنن به قیمت نه، حتی یکون لهو ار رجوع به تفاوت. ببینید با این که از خارج گفتم، ولی مثلا اگر شاطر نون ارزون داده بود، نونی که 10 تومن میارزید داده بود به شما 8 تومن، تا قبل از طرف میتونه چکار کنه؟ میتونه تفاوتو بگیره. یا شما خریدید 12 تومن، میتونید تفاوت ارزش بگیرید 2 تومن، بگید آقا یا 10 تومن بده یا اون تو بردار. ولی اگر طرف کردید دیگه این 10 تومن میشه مقابل این نون، حالا بیشتر بیارزه یا کمتر بیارزه. رضا میفرماید دیگه نمیتونن مراجعه کنن به قیمت مثل اون چیز تا بوده باشد برای طرف رجوع به تفاوت. این هم یه مشکل. مشکل دیگه، و مع حصوله فی ید القاصب او تلفه فیها، این مشکل بعدی هستا، اونجایی که حاصل بشه جنس در دست قاصب. عرض کردم نون گرفتیم اومدیم بیرون نونوایی، یک زورگون این نونو گرفت و گریخ در رفت. اگر تو دست قاصب باشه یا حتی تو دست اونم تلف بشه، تخم مرغ باشه بیفته بشکنه مثلا از بین بره، یا تلف بشه در دست قاصب، آقا اینجا مطالب چیه؟ اونی که از قاصب تلف میکنه. فل قولو به انه المطالب، کسی قائل بشه که او تلف کنند از چی؟ مشتری به اصطلاح، همون که نون تو دستش بوده. لأنهو تملکت بلقصد اوه تلف بید قاصب، بگیم همین که قاصب قصد کرده یا همین که تو دست قاصب تلف شد، این آقا که نون تو دستش بوده میشه مالک. این قریبون اگر هم قائل بشیم که مالک نشده، بگید آقا
بعید اون جدا میدونید درست کردم از کاره. اگر بگید ایشون مالک نیست پس ایشون نمیتونه مطالبه کنه. کی باید مطالبه کنه؟ نونوا بیاد مطالبه کنه. خب نه کسی از مسئول زنه نه کسی نونوا رو مسئول میدونه. مشکل دیگه مه انف تلف القهری به علاوه اونجایی که خود به خود تلف بشه این ملک از طالف و قبل تلف اگر مالک بشه این ملک از عبارت رو بخونید این طالف رو من خوندم اشتباه نه طالف به خود اون شی میگن به شخص نمیگن لذا طالفه بخونید اگر مالک بشه مشتری تلف شده را طالف لازمه دیگه تلف شده معنا میده اونی که تلف شده مثل ذاهبه حواستون باشه در تلف قهری اگر مالک شود مشتری طالب را قبل از تلف عجیبه اینو قبلا هم گفتیم برای چی طالب نونو گرفته هنوز مالک نیست آنی قبل از تلف اونم طلف قهری مالک بشه حال بنده مثال که میذارم به طلف غیر قهری اونم همین مشکل داره ها حال ایشون که میگه اصلا فقط اون آقا خوابه آقا نونو گرفته پنیر رو گرفته اومده خونه گرفته خوابیده حالا گربه اومده داره پنیر رو میخوره یک آن قبل از خوردن گربه پنیر را طلف قهری بگیم این آقایی که پنیر رو خریده چی بشه؟ مالک بشه خوابم هستا ولی هی داره مالک میشه هی داره مالک میشه این چه غریبه عجیبه و باز کلف وعیدون لعدم قابلیته وقتی که تو دهان گربه هست میخواد فرو بده بگیم حالی که داره تلف میشه این موقع آقا داره مالک پنیر میشه و بعدهو اگه بگیم نه خوب که گربه پنیر رو خورد یه آروغ هم مثلا زد اون موقع این آقا مالک میشه خب لازم میاد چی؟ ملک و معظوم یه چیزی که اصلا نیست مالک بشه بگیم آقا پنیر که خورد تموم شد شما مالک میشه ملک معظوم اگر هم بگید که اصلا آقا اینجور جاهایی داخل در ملکش بگید آقا نمیشه بگید اگر داخل در ملک ایشون نشده بگید آقا اون آقا نباید مالک بشه میدونی چرا؟ اون آقایی که پنیر رو به ما فروخته اونم نباید مالک پول بشه چون او وقتی مالک پول میشه که یه چیزی از ملکش بیاد تو ملک من و یه چیزی هم از ملک من کنده بشه بره داخل در ملک اون معاوضه است دیگه معاوضه یعنی جا به جاییه و اگه بنده تا آخرم پنیر رو مالک نشم پنیر مال اون آقا باشه اون چی که بنا شد من اصلا مالک نشم دیگه لازم میاد ملک یک طرفه ملک معاوضه یک طرفه اصلا معنا نداره معاوضه یک طرفه بگید اونم مالک نمیشه تا ابد اولا نمیگن ها حالا کسی هم بگه ما میبینیم با اون آقا معامله ملک میکنه با این پولش رضا میفرماید که و اگر داخل نشه در ملک مشتری تا آخر یکونو ببینید عبارت چجور میخونیم یکونو ملک الاخره به غیر عوض یا بخونید یکونو ملک الاخر بخونید به غیر عوض اینجوری میشه که اون یکی مالک شده هیچی هم از جنسش در نیومده اگر بگید اونم مالک نمیشه و نفی المد مخالف لسیره و بنائل متعاطیم بناسو برای نبود که مالک نشن بنا برای بود که مالک بشن خب بگذاریم و اما منهای ششم دقت کنید دوستان منهای ششم اینه که بیم راجع به تصرف ها که خواهد تلف هم نداریم تلف خیلی صحبت کرد تلف سماوی تلف با تفرید درسته حال بیم سراغ تصرف میگیم آیا شما آقایونی که میگن معاتاد مفید اباحه تصرف رو چی میگن؟ حالا یه نفر تصرف بکنه اینا حتما تصرف رو هم ناقل میدونن. مثلا بنده از طریق معاصات یه چیزی از شما گرفتم، خب از طریق معاصات بعد خواستم که این تصرف کنم به این شکل بفروشم به یه نفر، این تصرف دیگه بفروشم به یه نفر، بگیم تصرف ناقل هست، یعنی تا حالا ملک من نبود کتابی که از شما گرفته بودم معاصاتن، ولی حالا که میخوام تصرف بکنم میشه چی؟ بگید آقا خود تصرف بشه ناقل قهری، یعنی جنس رو از ملک شما در میکنه، میکنه در ملک من. میگین اگر تصرف ناقل قهری هست نیت میخواد یا نمیخواد؟ بنده که میخوام به این کتابی که از شما گرفتم تصرف کنم و میخواد بشه ملک من، من اصلا حواسمم نباشه نیتم نداشته باشم بشه ملک من، اینو میگن نقل قهری بدون نیت تملیک. خب این از نظر فقه بعیده، آقایی میگن تملیک انشاءه، تملک انشاءه، انشاء چی میخواد؟ نیت میخواد. اینا تو کتاب نیست تا حواستون باشه. اگرم بگید آقا نخیر با نیت طرف مالک میشه وگرنه مالک نمیشه، میدونید مشکلش چیه؟ خوب گوش کنید. فرض کنید یه آقای یه کنیز خریده، خب کنیز خرید که نمیخواد تو تاخته بذاره که، بله میخواد بهش دستور بده یا مثلا باش نزدیکی کنه، خب حالا میخواد نزدیکی کنه، تصرف دیگه. بگیم اگر نیت بکنه و تصرف کنه تو کنی، این چون میشه ملکش، هیچش کار نداره. ولی اگر نه بدون نیت تملق نزدیکی کرد، بگیم این نزدیکی، بگید آقا این نزدیکی، حالا نگه زنا چون زنا نیست، بگیم یکیه به شبهه. پس تمام اینو که کنیز میخرن، حالا یا مسئله رو بلد نیستن یا هول میشن، دستپاچه میشن، حواسشون میره که نیت نمی کنن، خلاصه به یه نحوی از نیت غفلت میکنن و اینا بدون نیت تملک، و یه دفعه قبلش میگه من نیت تملک این کنیز رو میکنم قربتن الالله و بعد نزدیکی میکنه. اما اگر نه اینجوری نباشه، باید بگیم اینا وقتی شبهه، وقتی شبهه. کسی میگه اینا وقتی شبهه هست، اینا که کنیز میخرن نزدیکی میکنن، اینا همشون واقع شبهه هستن. بچه که به وجود میاد بچه شبهه هست، حتی بچه شبهه حرام نیست، حرامزاده نیست، اما خیلی هم حلال نیست دیگه. اصلا یه چیز دیگه آقا، اگر کسی یه جنسی که خریده از طریق معاصات مثلا یه جنایتی برش بکنه، حالا همین کنیز، مثلا کنیز رو خرید، خدایی نکرده زد انگشت کنیز رو برید، عصبانی شد زد انگشت کنیز رو برید، در حالات خلیفه ثانی می نویسن اونجایی که میخوان بگن که چرا در آتش زد و اینها راجع به حضرت زهرا، بعضی هاشون میگن خب عمر اصولا یه آدم عصبانی بوده، یه آدم تون مزاجی بوده، تحقیر نداره، آدم وقتی عصبانی میشه مزاجش تون میشه بعضی کارها رو میکنه. یکی از اون سنی ها نوشته اینقدر عصبانی بود، اگه مثلا از دست کنیزش عصبانی میشد، اینقدر پشت دست این کنیز رو می جوید که خونش رو میمکید تا غضبش فرو بنشینه، یعنی نیم فهمه با این دیگه آبرو برای اون نگذاشته. حالا اگه همچون آدمی پیدا بشه، بگیم ایشون که داره بر این کنیز جنایت میکنه، جنایت در ملک خودش نمیکنه، جنایت بر مال مردم داره میکنه، یا اگه داره تلف میکنه یا بله، بگیم متوقف بر نیت ها، کسی که نیت نکرده و تلف کرده داره مال کی رو تلف میکنه؟ مال دیگری رو تلف میکنه، اینو کسی ملتزم میشه؟ اینم آقا منهای ششم عبارت نگاه کنید. و منها ان تصرف ان جعلناه من النواقل القهریه. تصرف معلومه دیگه، تصرف در آنچه که انسان معاصرتن گرفته. بلدی دیگه این رو تصرف، اگر قرار بدیم تصرف را از نواقل قهری، مثل تلقا، چطور تلق میگفت ناقل، اونایی که میگفتن میگفتن به مجرد تلق مالک میشه، بگیم به مجرد تصرف هم مالک میشه، منتها قهرن، به طوری که لا یتوقف علی النیت، طرف اصلا نیت هم نکنه، همین که تصرف کنه نقل قهری صورت میگیره و میشه مالک. صحابه بعیدو آخر کدام تملیک و تملک نیت نخواد که این دومش باشه؟ تملیک و تملک انشاء نیت نخواد. و این اوقفناه علیها، اگر متوقف کنیم، ببینم میتونید زمین رو برگردونید، اگر متوقف کنیم نقل را از نواقل در میاد، اگر مشروط کنیم، اوقفنا میدونید یعنی مشروط کنیم، اگر مشروط کنیم نقل را بر نیت، بگیم اگر نیت کنه نقل صورت میگیره، اگر نیت نکنه نقل صورت نمیگیره، پس کان الواقع للجاریه من غیرها واقعا به شبهه. کسی که یک کنیزی رو معاتاتن خریده باش نزدیکی میکنه بدون نیت، بدون نیت تملیک قبلش، باز دیگه داره وقتی شبهه میکنه. اینکه نمیگه زنا چون این باعث میشه که طرف غلط نباشه، شک بکنه، حتی اقلش وقتی شبهه. تازه اگر مسئله مسلم باشه نیت نکنه که رسمن چی هست؟ زنا هم هست. حالا بگیم که وقتی شبهه حتی اقل بشه، چنانچه باید بگیم جانیه بر او، جاریه بر کنی. میدونید زمین رو چرا مذکر آورده؟ خیلی حواسش جمعه، چون این الجانی به بعد رو کنیز دیگه خصوصیت نداره، توجه میکنید؟ حالا اگه انسان مثلا یک حیوانی رو، یک گوسفندی رو، یک گاوی رو، یک شتری رو معاصاتن خریده، بعد بیاد در این حیوان چکار کنه؟ جنایت کنه. بذار ضمیر علیه را نزنید به کنیز که بعد بگن مذکر و مؤنث، بزنید به المأخوذ بالمعاصات. اگر کسی جنایت کند در آنچه که از طریق معاصات گرفته یا تلف کند او را، اضافه کنید بدون نیت، باید بگیم این آدم جانی بر مال غیر است و متلف مال غیر است، در حالی که مسلم هیچ فقیه اینو جانی بر مال غیر یا متلف مال غیر نمیدونه، یعنی کسی نیت شرط نمی کنه. و منها و سلام الله علیه.